بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از فرار از جهت اولا به التزام به این مطلب که موضوع له در باب معاملات معاملی صحیح است و معاملی صحیح هم به این طور معنا کردیم که یک معنای واحدی که عرف و شرع هر دو میگن موضوع له همونه. اول بیع معاملت المؤثره در باب بیع فرض کنید اون تملیک یا اون انشاء و اون معامله مؤثره در کذا این جامعه هر دو همین مطلب رو میگن. و انما اختلاف بین شرط و او بر بگرده به اختلاف در مصادیق به نحوی که دیروز بیان کردیم. بعد از فراغ از این جهت موضوع یک اشکال مهمی واقع میشه که از اول گفتیم بحث در همین مطلب بوده که اگر اینجوره بنابراین دلیلی که وارد شد برای امضای یک معامله حل الله البیع فرض کردیم بیع موضوع است برای اون معامله مؤثره پیش شرع و معنای واقعی و اون جاهایی که شارع با عرف خلاف داره اون خلاف برمیگرده به خلاف در مصداق به این که او شارع به عرف میگه اون طبیعی اینجا صادق نیست تو خیال میکنی صادق این مصداق اون طبیعی نیست. نشد اینجور تا اینجا بحث رو اینطور تمام کردیم. نتیجتا اگر ما شک کنیم یک معاملهی که آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست فرض کنید بیع غرری مثال زدیم گفتیم بیع غرری یک نحوه از غرره که غرر در اصل ماله مثل تیر در سما و امثال زاله این مسلمان مبتره یک نحوه هم هست یک نحوه از معاملت مبتل نیست اما غرر از حیث اوصاف که قلت و کثرت در مالیت میاره این زیاد غرر از جهت مقدار که نمیدونم این چیز که میخرم 2 کیلو یا 1.5 کیلو این غرر آیا یکون و مزرن یا لیست اگر شک کردیم به وقت اطلاع داریم میگیم نه نبی جو ام بیع و غرر مطلق غرر یکون و مفسدن و موجبن لفساد معامله. اینجا بحثی نداریم که محل کلام ما نیست. اگر جایی در یک قسمی از غرر شک کردیم که آیا اون دلیل نحوی از غرر دستش یا نه نتیجتا شک میکنیم که آیا اون معاملی که متضمن این نحوه از غرره هل یکون صحیحا او لا یکون صحیحا برگشت این شکمون به مقتضای مقدمه که در کلام گفتیم برگشتش به اینه که نمیدونیم اون عنوانی که در لسان احل الله در لسان دلیل و احل الله البیع گرفته شده که عنوان بیع باشه بر این صادق یا صادق نیست چون ممکنه شارع گفته فاسده یعنی صادق نیست ممکنه گفته صحیحه یعنی صادق چون اگه گفت فاسده معنیش اینه که صحیح صادق نیست اون احل الله البیع بر اینجا. پس اگر شک در مورد شک در صحت و فساد یک معامله شک در خصوصیت یک جهتی در معامله یک خصوصیتی که این مانع از صحت معامله هست یا نه برگشت شک به اینه که آیا در این مورد اون عنوان موضوع و عنوانی که در لسان دلیل عقد شده که عنوان بی باشه هل یستقو در اینجا یا لا بعد معناش اینه که اون عنوان صدقش مخرز نیست. اگر صدقش مخرز نشد دیگه تمسک به اطلاق ممکن نیست. همون بیانی که در باب عبادات گفتیم که نتیجه وضع الفاظ عبادات که گفتیم نتیجه وضع الفاظ عبادات برای صحیح نتیجهش اجمال خطاب و عدم امکان تمسک به اطلاق همون بیان به اینه در باب معاملات میاد بیکم و زیاد. خب بیاد حالا اونجا که گفتیم اینجا هم ملتزم بشیم چی لازم محضور لازم میاد محضورش اینه به این که علما همه با التزام به این که موضوع له الفاظ معاملات صحیح است تمسک به اطلاق کردن وقتی همچین اشکال واضحی رو همه غافل بودن ازش یا باید معنا رو یه جور معنایی کرد یا صحیح رو یک معنایی کرد که بشه در این موارد تمسک به اطلاق کرد این معنایی که برای صحیح ما درست کردیم و آقایون گفته بودن ما هم به تبعشون تصحیح کردیم و بیان کردیم نتیجه اجماع رو خطاب میشه و عدم امکان تمسک به اطلاق من محققین بزرگان از علما با التزام به این که الفاظ معاملات موضوعاً برای معانی صحیحه تناسک به اطلاق میکنند با احل الله البیع کسی توقف نکرده به عقوب العقود و حل الله البین در باب معاملات، بله در باب عبادات توقف شده، گفتن خطاب مجبر میشه برا ان صحیحی لا یمکن التمسک بالاطلاق، لیکن در باب معاملات هیچ کس توقف نکرده. خب پس چی حل مطلب چی میشه؟ حل مطلب هم همونطوری که در کتاب کفایه به نسبه خوب ذکرش کردن، قبلا در مقاصد ذکر شده مجمل و تمام اینها مأخوذ از بالاتر که این اشکال رو حل کردن، اینجور حل کردن، گفتن به این که دلیل احل الله البیت یک مدلول مطابقی داره، یک مدلول ضمنی یا التزامی، هر چی اسمش رو میخواید بذارید بیان میکنیم، مقصود از اون مدلول دیگری غیر از احل الله البیت که محل کلام ماست که تناسب که به اطلاق در این مدلول کلام بخواییم بکنیم، این تنها مورد این اشکاله. لیکن یه دلالت دیگی در کلام هست که اون دلالت رو منظم بر این دلالت احل الله البین کنیم، از این دوتا دلالت با هم نتیجه اطلاق رو میگیریم و توضیح و زاده چه. ملخص مطلب جواب و توضیحش اینه، به این که یک وقت حکم در لسان شارع یا عقلا وارد میشه، حتی هر لسان هر حاکمی وارد میشه بر یک موضوع و این موضوع امریست واقعی طرق عادی زیاد هست برای پیدا کردن این موضوع. در اینجا بحثی نداریم. اگر یک حکمی از حاکمی وارد شد مترتب بر یک موضوعی و راهی جز یک راه برای تشخیص ندارد، همه راه ها بسته، همه چشم ها و گوش ها بسته شده، فقط یک راهه، یه نفره که میبینه و میشنوه و به آدم میگه ما همه به ماها حکم کردن و ماها هیچ راهی نداریم این را رجوع به اون کسی که چشم داره و گوش داره، غیر از اون هیچ طریقی نداره. یه وقت این مولایی که حکم میکنه در مقام بیان نیست، فقط به نحو موجب جزئیه میخواد بگه به این که یه همچی حکمی در شرع در پیش ما ثابته، مثلا به نحو موجب جزئیه بیع ممضاست، اینو شما بدونید در شریعت بیع ممضاست، اما شما بخواید جای عمل بکنید عمل نکنید این مربوط نیست، فقط بیان تشریع این مطلب به یک جهتی به یک مصلحتی از مصلحتهایی که میگه در مقام بیان نباشه، فقط در مقام اصل تشریع باشه. خب هیچ عملی دنبال این نیست، اینجا گیر نداره. یک وقت نه کلامش در مقام بیانه، در مقام تفهیم و تفهم و عمل کردن و نتیجه گرفتن از این کتاب. خب اگر حکمش رو مترتب کرد بر یک موضوع که اون موضوع هیچ راهی نداره جز یک نفر، راه گفتیم یه نفر از چشمش بازه و گوشش میشنوه، اون میتونه بلده راه نشون ما میده، خودش هم این حکم رو مترتب بر این موضوع کرد، این موضوعی که مجهوله بعد از یک راهی رفت پیداش کرد، خودش هم هیچ راهی برای ما بیان نکرد، پیش ما نیست، نگفت این که میگم این موضوع طریقش روایاته، طریقش قرآن، طریقش استخاره، یه حرفا نگفت، هیچ راهی بیان نکرد. یک موضوع مجهول باید از یک راهی دور رسید، راهی نداره جز یک راه که فرض کردیم یه آدم چشم داره که او رو میبینه، راه فقط این، خودش هم به ما نگفت از طریق قرعی، از طریق استخاره، یه طریق تعبدی پیش فرما نزوشت، طریق وجدانی نیست، طریق تعبدی هم بیان نکرده، خود رو مترتب کرده بر یک موضوعی که فقط و فقط یک راه داره، در خارج بیشتر از این راهی براش نیست، در مقام بیانم بوده، مجمل نبوده که در مقام اصل تشریع باشه بگه حالا فهمیدی موضوعش کجا هست کجا نیست، خیلی مهم نیست برای چون من که نمیخواستم به یه عمل بکنی، من میخواستم بگم که در این قوانین ما یه همچی چیزی هم تشریع شده، شما میخوایید برست به نتیجه، میخوایید نرست به نتیجه، کار ندارم، اینجور هم که نبوده، فرض اینه که در مقام بیان بوده، وقتی در مقام بیان بوده در مقام اصل تشریع نبوده، راهی هم جز یک راه نیست، خودش هم راه دیگه‌ای در مقابل اون راه که روی پای ما نگذاشته، هیچ چیز استفاده میشه. هر عاقلی میفهمه که این راهی که هست این راه رو قبول نداری، اگه راه قبول نداری یکی از مقدمات کارت کن. اگه این راه رو قبول نداری و لعذاره خوف رو مترتب کردی بر یک موضوع مجهولی، یا باید بگی در مقام عصر تشریف بودن که خلف فرض کردیم در مقام بیان بودی. اگه در مقام بیان بودی و این راه رو هم قبول نداشته باشی، پس چطور میرسی ما به نتیجه؟ یقینا به نتیجه نمیرسی. نتیجتا این شخص اگه در مقام کلام اونجوری که وارد میشه بر یک همچین موضوع، این مثل کلمه بی که یک معانی مصادیق واقعی داره، هیچ راهی براش نیست الا عرف. وقت بشاره میدیم یه وقت کلامت در مقام بیان نیست، با اونجا حرفی نداره. یه وقت در مقام بیان، مقام بیان یعنی تفهیم و تفهم و نتیجه گرفتن از این خطاب و مکلف دنبال این بره. خب حالا مکلف میخواد دنبال این بره، ترتیب اثر بده به این کلام، نتیجه از این کلام بگیره، راهی هم که براش معین نکردی. پس چیکار بکنه؟ اگر این راه قبول داشته باشی نتیجه لغو میشه این کلام. از اینجا کشف میکنه که یه هم که دلالتی است که اون نظر عرف رو درست خود که مصدق کرده با ما هو المؤثر فی الواقع، ما هو المؤثر فی الواقع هم پیشوان مجهوله، نتیجتا کلامش بی اثر میشه. مگر اینکه بگم کل ما هو المؤثر عند العرف مؤثر عندي، اینو قبولش دارم، یه همچی دلیلی که نظر عرف رو در تشخیص مؤثر دیگه قبول دارم. اگه این رو گفت این کلام مفید میشه یا نه کلام لغوی میشه. پس این کلام در اینجور موارد متضمن دو تا دلالته. یک دلالت مطابقی اولی که جعل الهلیه و تصحیح اثبات امضا بر موضوع بی، یه موضوع مشهور فی الواقع، و به زمینه این مقدماتی که گفتیم یک دلالت دیگهی برای کلام پیدا میشه که اون دلالت بر این مطلبه که اون طریق واحدی که در خارج برای این موضوع هست که مقدمات برای ترتیب اثر، اون طریق من قبول دارم. اگه این طریق قبول نداشت کلامش لغو محسوب شد، مثل دلالت اقتضا
میشه. لغو میشه
اگر
اون
بیش مؤثره خوش واجبه، بذاریم انشی اثر
نشه
دیگه. اگه این طریق قبول نداشت باید هیچ اثر نکنیم، بشینیم دیگه. گفتیم اگه در مقابل
قدرت
هر تشریعی بیانه، اونم که در مقابل لاغ بودن که بیانه
عقل
مؤثره دیگه، این که برو برگرد نداره. این مقدمات چیزا میگن بدیهیه. یه وقتی میخواد اصل تشریعو بگه که من همچه حکمی ما داریم، همچه قانونی داریم، شما میخوای عمل بکن نکن، به ربطی نداره بدون همچه حکمی هست. البته اگه در این مقام بود ما بحث نداریم که این کلامی همچه کلامی تناسب به اطلاع درش معنا نداره. کلمه تناسک به اطلاع که محل بحثه، که در مورد علما تناسک به اطلاع کردن و بعضی ها مشکل شده براشون، جاییست که فرض کنیم این مقدمش تمام در مقام بیان هست. در مقام بیان اون حکم و موضوعش به حدوده و قیوده هست و در نتیجه ترتیب اثر به اونجوری که مقتضای این حکمه. این نظری رو مخواد بفهمونه و این مقصد رو داره، این کسی همچی مقصدی داره و در مقام بیان هم هست. اگر این طریق رو قبول داری بسم الله، ما به نتیجه میرسیم از این فرمایش شما چشم ما. اما این طریق رو قبول نداری، خود کردی بر یه موضوع مشهوری مقصود زن تفهیم و تفهم به نتیجه و رسیدن به مطلب بسن، به نتیجه ما نمیرسیم. پس اگر میشه این طریق رو قبول داشته باشه، پس این کلام منحل میشه به دو دلالت، یکی دلالت مطابقی، یکی دلالت زمینی، دلالت التزامی، دلالت اقتضا، هر چی بگید اطلاق مقامی اسمش بذارید. به این مقدماتی گفتیم، این مقدمات موجود قطع به مطلبه، ایف گذاری دیگه قیمت نداره. اسم این دلالت رو هرچی میخواید بذارید غیر از مدلول مطابقی خود کلامه که ترتیب الهلیه و ترتیب الاثر علی البیت و امضا کردن بیه. مدلول مطابقی کلام اینه، احل الله البیت یعنی خدا بیت رو گذرا کرد و امضا کرد و قبول کرد. غیر از این یه دلالت دیگه هم هست که از این مقدماتی که بیان کردیم اون دلالت پیدا میشه. اسمش حالا این دلالت زمینی خیلی حسابش ما نکردیم که به حسب اصطلاح اسم این دلالت چیه خیلی هم بلد نیستیم. خودمون هم به همین مقدار بلدیم که از این مقدماتی که بیان میکنیم آدم جذب میکنه که از این کلام میفهمه که خدا و گوینده این کلام، گوینده این کلام این طریق موجود رو قبول داره. مثل دکتری که دستور بده که شما رو فرض کنید به اینکه اون معجون کذایی رو استعمال بکنه، این معجون کذایی رو هیچ کسی توی این شهر بلد نیست، دنیا یه نفر خودش هم نگفته هیچ کاری بر ما معین نکرده. خب معنیش اینه که اون نظر رو قبول داره. اگه این نظر رو قبول نداره من از کجا بود چطور لازم برم بخورم؟ پول از من گرفته دست دور داده و قول هم داده که اگر خوردی روز سوم خوب میشی و نگفته هیچ کاری براش معین نکرده. معنیش اینه که همون دوا فروشی که اونجا نشسته و این معجون رو به ما میگه میگه اون معجونه قبول داره خودش ولی این کلامش لغو بود بی اثر. پس این دلالت میگن تمسک به اطلاق در این مقامات از این بابه، نه اون تمسک به اطلاق اصطلاحی که مجرد یک جعل حکم برای یک موضوعی، تمسک به اطلاق لفظی و کلامی برای عدم مدخلیت کل قیدن، اون اطلاق ججاش نیست. چون اون اطلاق شرطش اینه که موضوع اون دلیل محرز باشه و محل کلام نه موضوع محرز نیست. این کلام به زمینه این دلالت خود درست میشه. یعنی یه طریقی اول پیدا میکنیم که هازا بیعون به نظر او این طریق معتبر شد و یک حجتی پیدا کردیم که بیع غرری جزایی که محل کلام ماست او میگه هازا بیعون. وقتی که هازا بیعون اطلاق احل الله به میگیردش میشه بقیه اطلاقات. این ملخص فرمایشی است که بعد از توضیحات اولا و آخرا به اینجا رسیده. بله استدلال میکنم در کفایه. اگر یک جایی ما شک کردیم در مدخلیت یک شیعی در بی عرفند که بگیم عرفان صحیح هست در اینیست پیش اغلا این بی صحیح هم او غیر صحیح اینجا میتونیم تناسک بکنیم که نمیشه تناسک کرد واضح شد. چرا؟ به جهتی که اگر خود عرف و اغلا شک دارن در این که بیعه صدق عنوان در اینجا مشکوک میشه هیچ طریقی هم ما برای احرازش نداریم چون طریق شارط و ما طریقی نگفته بود. عرفان طریقی که شانه تریه گفته بود نظر عرف بود. خود نظر عرف دیگه متوقف شد. اگه متوقف شد ما راهی نداریم وقتی راه نداریم صدق عنوان دین در اینجا مشکوک میشه فلا وجود تمسک الاسلام و نیا استدلال کردن. نعم اگر جایی شک کردیم در دخالت شیعی در صحت دین عرفان نشرع اونجا دیگه لا وجود تمسک اصل اشکال باقی میمونه چون شرط تمسک به اطلاق صدق اون عنوان معخوذ در لسان دلیله و اون عنوان معخوذ در لسان دلیل در این فرض در فرض مدخلیت عرفی صدق عنوان معخوذ مشکوک با شکل از صدق عنوان تمسک به اطلاق معنا نداره. این هوا تمام کلام در بیان این مطلب و جواب اساسی. یک خورده میزایی راجع به این مطلب از اول تا آخرش ما سبب و مسبب رو یک جوری با التماس دعا تمامش کردیم. اشکال کردیم که اگه سبب چجور موضوع سبب باشه چی مسبب باشه چی اینها بیان کردیم. بعد هم به نحو اجمال گفتیم اگر معامله صحیح موضوع باشه این مدام دو اشکال وارد بشه این دو اشکال هم جواب دادیم بیان کردیم. لیکن یه خورده ریزایی باز در اصل سبب مسبب هست. من امروز حال دقت داشتم یه مقداری دقت میکنم در این پنجشنبه جمعه انشاءالله اگر دیگر مطلب لازمی که دخیله و باید بفهمیم اشاره شنده بیان میکنم. اگر نه از بحث سیوه هم خلاص شدیم میریم در بحث بعدی.